ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار نخست وزیر ارمنستان: برخلاف میل آمریکایی ها روابط ایران و ارمنستان باید مستحکم، مستمر و دوستانه باشد. تهران و ایروان دو سند همکاری امضا کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای حجت الاسلام شیخ مصطفی محامی را به نمایندگی ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امامت جمعه زاهدان منصوب کردند.
معاون اول رئیس جمهور دستگاه‌های مسئول با کار شبانه روزی بازار شب عید را به شکلی مناسب مدیریت کنند تا مردم دغدغه‌ای نداشته باشند.
و با تشدید تنش بین اسلام‌آباد و دهلی نو، پاکستان دو جنگنده ارتش هند را سرنگون کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود پروردگار بر پیام آور مهر و رحمت حضرت محمد و خاندان پاک ایشان و سلام بر شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما به خیر و نیکی. من انتظاری هستم، به اتفاق همکارانم خانم گنجی و آقای صالحی امشب در خدمت شماییم تا مشروع مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان را تا به این ساعت از بخش خبری شامگاهی رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. لطفا ما را همراهی بفرمایید.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار آقای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، ایران و ارمنستان را همسایگان خوب و برخوردار از ارتباطات تاریخی خواندند و با تأکید بر لزوم افزایش سطح همکاری های اقتصادی خاطر نشان کردند. برخلاف میل آمریکایی ها روابط ایران و ارمنستان باید مستحکم، مستمر و دوستانه باشد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به روابط بسیار خوب ایرانیان با هموطنان ارمنی خود و همچنین فداکاری های آنان در دوران دفاع مقدس گفتند: من به منازل این شهدا در تهران سرکشی کردم، چرا که ما شهدای ارمنی جنگ تحمیلی را همچون شهدای مسلمان جزء افتخارات ایران می دانیم. رهبر انقلاب اسلامی دوستی و همکاری روزافزون را وظیفه و در جهت منافع مشترک ایران و ارمنستان دانستند و افسودند: البته آمریکایی‌ها کاملاً غیر قابل اعتماد و در همه جا به دنبال فتنه، فساد، اختلاف و جنگ هستند و با ارتباطات ایران و ارمنستان و منافع ملت‌ها نیز مخالفند، ولی ما در مقابل وظیفه داریم همکاری‌ها و ارتباطات خود را تقویت کنیم. ایشان با یادآوری روابط گرم و صمیمی ایران و ارمنستان در طول تاریخ افزودند: ایران و ارمنستان هیچگاه با یکدیگر مشکلی نداشتند و ما طبق تعالیم اسلامی خود را موظف به حسن رفتار با همسایگان می‌دانیم. البته مقام‌های آمریکا مثل جان بولتون هیچ فهمی از این گونه مسائل و روابط انسانی ندارند. حضرت آیت الله خامنه ای سطح همکاری های اقتصادی ایران و ارمنستان را بسیار کمتر از ظرفیت های دو کشور برشمردند و افزودند: مصوبات و توافق های انجام شده در جریان این سفر باید به طور جدی پیگیری و دنبال شود. رهبر انقلاب اسلامی همچنین حل موضوع قره‌باغ را در گروه استمرار مذاکرات میان مقام‌های ارمنستان و آذربایجان دانستند و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به حل این مشکل اعلام کردند. در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفتگوها و توافقهای انجام شده در سفر به تهران را سازنده و امید بخش خواند و ابراز امیدواری کرد این توافقها با جدیت و پشتکار طرفین عملی شود. نخست وزیر ارمنستان تاریخچه روابط دوستانه دو کشور را زمینه مفید برای گسترش روابط دانست و افسود: ارمنستان هرگز در هیچ اقدامی ضد ایران مشارکت نداشته و نخواهد داشت و ما ارتقاء روابط با ایران را به نفع مردم و کشور خود می دانیم. آقای پاشینیان با ابراز خرسندی و تشکر از شرایط خوب زندگی جامعه ارمنی در ایران خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت: یقین دارم با تجربه بسیار زیاد و خوب جناب عالی و نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه، همکاری های دو کشور بیش از پیش توسعه خواهد یافت.
ایران و ارمنستان دو سند همکاری مشترک امضا کردند. این اسناد با حضور رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر ارمنستان به امضا رسید. رئیس جمهور در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ارمنستان هم از آمادگی ایران برای افزایش صادرات گاز به این کشور خبر داد و گفت ظرفیت خوبی برای توسعه همکاری های اقتصادی میان ایران و ارمنستان وجود دارد. آقای روحانی به وجود انگیزه کافی برای توسعه روابط دو کشور اشاره کرد و افزود کمیسیون مشترک دو کشور تا تابستان سال آینده توافقات دیدار امروز را عملی کند. نخست وزیر ارمنستان نیز در این نشست خبری بر توسعه روابط دو کشور به ویژه در بخش انرژی تأکید و آمادگی کشورش را برای ترانزیت گاز ایران به گرجستان اعلام کرد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
نخست وزیر ارمنستان صبح امروز در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی و با استقبال رضا اردکانیان وزیر نیرو وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. نیکول پاشمیان پس از ورود به تهران در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی آقای روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه قرار گرفت. آقای روحانی پس از دیدار با نخست وزیر ارمنستان در کنفرانس خبری مشترک با نیکول پاشمیان به روابط خوب ایران و ارمنستان پس از استقلال این کشور اشاره کرد و گفت:
در واقع امروز هم در جلسه خصوصی و هم در جلسه عمومی مسائل مهم مربوط به دو کشور، منطقه و مسائل جهانی رو مورد بررسی قرار دادیم. من همونطور که در مذاکره با آقای نخست وزیر گفتم، از مواضع دولت ارمنستان نسبت به تحریم‌های غیر منطقی و غیر قانونی خرسند هستیم.
رئیس جمهور کشورمان با اشاره به روابط بسیار خوب دو کشور در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی و گردشگری افزود ظرفیت خوبی برای توسعه همکاری‌های ایران و ارمنستان در زمینه انرژی از جمله برق و گاز وجود دارد.
مهمترین رابطه اقتصادی ما گاز و برق و تهاتر این دو هست. همچنین در این مذاکرات راجع به تکمیل سد خداآفرین و همچنین نیروگاه مقری بحث و گفتگو کردیم. علاقه ایران برای حضور فعال در جاده شمال جنوب در ارمنستان جزو موارد دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت.
آقای روحانی با تاکید بر عملیاتی شدن توافقات بین دو کشور تا تابستان سال آینده افزود: دو دولت برای توسعه روابط همه جانبه بین دو کشور اراده و انگیزه کافی دارند. نیکول پاشمیان نخست وزیر ارمنستان هم در این کنفرانس خبری بر توسعه همکاری‌های بیشتر بین دو کشور تاکید کرد و گفت: ارمنستان برای ترانزیت گاز ایران به گرجستان آمادگی دارد.
یارک انرژتیک ولورتوم مر هماگورز اکسونه کاروره یف.
البته زمینه انرژی برای ما خیلی مهم است، همکاری در این زمینه، و آقای رئیس جمهور هم اشاره فرمودن که ایران آمادگی بالا بردن حجم صادراتی گاز به ارمنستان را دارد.
نخست وزیر ارمنستان که ریاست اتحادیه اوراسیا را هم به عهده دارد به نهایی شدن تفاهم نامه ایران و این اتحادیه اشاره کرد و گفت:
یوراسیاکان دانتساکان میچونوم ناخاگاو.
به عنوان رئیس کشورهای اتحادیه اوراسیا میخوام خدمتتون بگم که توافقنامه ایران و اتحادیه اوراسیا الان در پارلمان‌های کشورها در حال بررسی و تصویب است. امیدوارم که این به زودی به تصویب برسه و عملیاتی بشه.
اضافه می‌کنم نخست وزیر ارمنستان در سفر دو روزه به ایران پس از دیدار با برخی دیگر از مقامات کشورمان فردا عازم اصفهان خواهد شد.
نخست وزیر ارمنستان عصر امروز با رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیدار و گفتگو کرد. آقای لاریجانی در دیدار با نیکول پاشینیان با تأکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان گفت ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه روابط دو کشور در حوزه حمل و نقل، ترانزیت انرژی و گردشگری وجود دارد. رئیس مجلس افزود ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با ارمنستان ندارد و مصالح منطقه ایجاب می‌کند که کشورهای منطقه با یکدیگر روابط دوستانه داشته باشند. پاشینیان نخست وزیر کشور ارمنستان نیز در دیدار با رئیس مجلس گفت همکاری‌های ایران و ارمنستان به ویژه در حوزه‌های اقتصادی باید در بالاترین سطح قرار گیرد. نیکول پاشینیان با تأکید بر اینکه پس از انقلاب سال گذشته در این کشور ارمنستان مستقل‌تر فعالیت می‌کند ادامه داد هدف ارمنستان این است که روابط خود را با کشورهای همسایه گسترش دهد و در هدف گذاری سیاست خارجی خود برقراری روابط مناسب با تمامی کشورها را مد نظر قرار داده است.
حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی حجت الاسلام شیخ مصطفی محامی را به نمایندگی ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان منصوب کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مصطفی محامی دامت توفیقاتو، اکنون پس از پایان مسئولیت جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ عباس علی سلیمانی دامت توفیقاتو در دوره‌ای پرتلاش و موفق، ضمن تشکر از مجاهدت‌ها و خدمات شایسته ایشان، جناب عالی را به نمایندگی خود در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه شهر زاهدان منصوب می‌نمایم. جناب عالی با شناخت از استان و مسائل و مقتضیات آن و با درایت و هوشمندی به حول و قوه الهی خواهید توانست کلیه امور مربوط به نمایندگان ولی فقیه را ساماندهی نمایید ان شاء الله. پیشبرد و تمشیت امور دینی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در میان آن مردم شریف و غیور و در آن خطه مهم و حساس که از ظرفیت انسانی و اقتصادی و جغرافیایی برجسته‌ای برخوردار است، مهمترین کار ویژه اصلی نمایندگی این جانب است که با رعایت اخلاق و تدبیر و جلب رضایت مردم عزیز آن استان در چارچوب سیاست‌های کلی و منافع و امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی باید صورت گیرد و به توفیق و به فضل الهی موجب تقویت هویت دینی و ملی و استحکام همبستگی آنان گردد ان شاء الله. تکریم علمای دین و برشستگان علمی و دانشگاهی و توجه و اهتمام به مدارس علمیه و مراکز تبلیغی و هماهنگ ساختن نهادهای مسئول در رفع نیازمندی‌های آنان نیز از وظایف نمایندگی این جانب است. مجموع سیاست‌ها و برنامه‌های نمایندگی که در پیوست الزامی این حکم آمده است، همه دستگاه‌های مسئول در استان و کشور را موظف می‌نماید که با جناب عالی در انجام این مسئولیت مهم همکاری نموده و هر گونه کمک لازم را به عمل آورند. توفیقات جناب عالی را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای 29 بهمن 1397.
رئیس جمهور در نامه‌ای ضمن مخالفت با استعفای وزیر امور خارجه تصریح کرد: از آنجا که شما را به تعبیر مقام معظم رهبری امین، غیور، شجاع و متدین و در خط مقدم ایستادگی در برابر فشارهای همه جانبه آمریکا می‌دانم، پذیرش استعفای جناب عالی را برخلاف مصالح کشور می‌دانم و با آن موافقت نمی‌کنم. آقای روحانی در این نامه با تأکید بر اینکه وزارت امور خارجه عهده‌دار روابط خارجی و زمینه‌ساز تحقق امنیت و منافع ملی است، بار دیگر از تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی خواست در زمینه روابط خارجی کاملاً با وزارت امور خارجه هماهنگ باشند. رئیس جمهور در نامه خود خطاب به آقای ظریف تأکید کرده است که جناب عالی مورد اعتماد این جانب و مجموعه نظام جمهوری اسلامی و به خصوص مقام معظم رهبری هستید. با قوت، شجاعت و درایت به مسیر خود ادامه دهید. وزیر امور خارجه هم بعد از رد استعفایش از سوی رئیس جمهور در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت: به عنوان خدمتگزاری کوچک هیچ دغدغه‌ای جز اعتلاء سیاست خارجی و دفاع از منافع ملی و حقوق مردم شریف ایران در عرصه بین‌المللی نداشتم. آقای ظریف در این یادداشت تأکید کرده است که وزارت امور خارجه با همکاری و همدلی همگان و درایت، هدایت و نظارت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تمام مسئولیت‌های خود را در چارچوب قانون اساسی، قوانین کشور و سیاست‌های کلی با اقتدار و صلابت به انجام می‌رساند.
جلسه بررسی نحوه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز ایام پایان سال به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. آقای جهانگیری در این جلسه با اشاره به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال از دستگاه‌های اصلی مرتبط با تأمین کالاهای مورد نیاز مردم خواست با کار شبانه روزی بازار شب عید را به شکلی مناسب مدیریت کنند تا مردم دغدغه‌ای نداشته باشند. معاون اول رئیس جمهور همچنین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خواست برای تأمین منابع مالی مورد نیاز وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت برای مدیریت بازار شب عید اهتمام جدی داشته باشند و روند پرداخت اعتبارات مورد نیاز را تسریع کنند. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نسبت به تخصیص منابع ریالی و ارزی مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی اطمینان خاطر داد. همچنین در جلسه بررسی نحوه تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز ایام پایان سال تصویب شد که صادر کنندگان به میزان ارز ناشی از صادرات می توانند واردات انجام دهند. رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه این جلسه از تصمیمات مهم برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت
وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تأمین اقلام اساسی مثل گوشت و مرغ و اینا رو به عهده داره گزارشی از وضع تولید و ذخایر دادن. به اضافه این که یکی دو تصمیم مهم هم گرفته شد. اولا واردات در مقابل صادرات تصریح شد که انجام بشه، یعنی از بازارها و مناطق آزاد و اینا و کلا هستن صادرکنندگانی که صادرات داشتن بتونن در قبال اون واردات داشته باشن همین اقلام مورد نیاز مردم و اونایی که مجاز میتونه بیاد. بحث گوشت رو مشخصا با توجه به گزارش جهاد دوباره آقای معاون اول تاکید داشتن که تسهیل بشه هم ثبت سفارش و هم تامین ارز که وارد بشه با ارز نیمایی و به وفور توزیع بشه. کلا اقلام دیگه هم حالا وزارت جهاد در مورد ذخیره شب عید پرتقال و سیب و اینا هم اطمینان دادن که انجام دادن، ذخایر انجام شده. در حوزه مرغ هم همینطور، در حوزه‌های دیگه مثل شیرینی، شکلات، آجیل اقلام دیگه هم مباحث مختلفی شد و هر کدوم هم متناسبا تصمیمات گرفته شد. مثلا اینکه صادرات سیب و پرتقال ممنوع بشه فعلا تا بعد از عید، در مورد مرغ واردات انجام بشه برای اطمینان بیشتر.
وزیر بهداشت گفت کارانه پرستاران و معوقات بازنشستگان دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان سال واریز می شود. سعید نمکی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به تمهیدات این وزارتخانه برای ایام نوروز نیز اشاره کرد و افزود تیم بهداشت محیط وزارت بهداشت برای سرکشی تجهیز شدند و به مراکز تهیه غذا و ارائه غذا در رستوران‌ها و هتل‌ها و مراکز سیاحتی و زیارتی اعزام می‌شوند. وزیر بهداشت همچنین از تهیه بروشورهای حاوی توصیه‌های بهداشتی برای آموزش مردم خبر داد و گفت برای کاهش حوادث جاده‌ای و آموزش‌های ترافیکی نیز برنامه‌های مشترکی با اورژانس و راهنمایی و رانندگی و مجموعه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی به اجرا گذاشته می‌شود.
تیم بهداشت محیطمون همه تجهیز شدن برای سرکشی به مراکز تهیه غذا و ارائه غذا در رستوران‌ها، در هتل‌ها و در مراکز سیاحتی و زیارتی و همچنین بروشورها رو داریم آماده می‌کنیم برای آموزش مردم در ورود به شهرها. از طرف دیگه داریم همکاری می‌کنیم برای کاهش حوادث جاده‌ای و آموزش‌هایی که لازمه در بحث ترافیک با یه طرح مشترکی با اورژانس کشور، راهنمایی و رانندگی و مجموعه‌های دانشگاه علوم پزشکی کشور.
در جلسه امروز هیئت وزیران به ریاست معاون اول رئیس جمهور گزارش معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور از دستاوردهای انقلاب اسلامی طی 40 سال در خصوص تحولات جامعه زنان ایران در حوزه‌های مختلف بررسی شد. رشد میزان باسوادی و کاهش فاصله باسوادی زنان روستایی با زنان شهری، کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل، افزایش تعداد تحصیل کردگان دانشگاهی، افزایش امید به زندگی، کاهش میزان مرگ و میر مادران و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان و افزایش مشارکت سیاسی زنان از جمله این دستاوردهاست. هیئت وزیران همچنین با ادغام چند روستا و ایجاد چند بخش و شهرستان در استانهای زنجان، ایلام، همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، فارس، خراسان شمالی و گلستان موافقت کرد. لایحه مبارزه با قاچاق انسان هم در دولت تصویب شد. با توجه به لزوم تقویت و هماهنگی بین بخشی در مبارزه با پدیده قاچاق انسان از طریق اصلاح قوانین مربوط و با هدف رفع خلأهای قانونی، دولت لایحه مبارزه با قاچاق انسان را به منظور تصمیم گیری و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای بودجه سال 98 ضمن موافقت با افزایش وام ازدواج به 30 میلیون تومان بانک‌ها را مکلف کردند پرداخت آن را در اولویت نخست قرار دهند. خبرنگار پارلمانی خبر رادیو پشت خط ارتباطی خبرهای شامگاهی رادیو ایران است. آقای ماجری سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، منتظر شنیدن گزارش شما از مصوبات امروز خانه ملت هستیم.
سلام آقای انتظاری، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه.
بله،
خواهش میکنم یکی از مصوبات امروز مجلس رو شما بهش اشاره کردید. بر اساس مصوبه دیگه مجلس، یارانه نقدی در سال 98 مثل گذشته خواهد بود و افزایش پیدا نمی‌کنه. در بخش هزینه 140,740 میلیارد و 400 میلیون تومان در 23 بند تخصیص پیدا می‌کنه، از جمله پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانواده‌ها و کاهش فقر مطلق خانواده‌های هدف از طریق پرداخت مبالغ به خانواده‌های بی‌بضاعت زیر پوشش کمیته امداد و بسیسی. اما آقای انتظاری خدمت شما عرض کنم سرعت بررسی نمایندگان در این دو سه روز اخیر بیشتر شده بوده در بخش هزینه لایحه بودجه 98. خدمتتون عرض کنم که عملا منهای چند تبصره یا بند لایحه که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد بقیه تصویب شدند، امروز تموم شد عملا لایحه. منهای اون بندها و در واقع بخشهایی که خدمتتون عرض کردم امروز موضوع اعتبار 14 میلیارد دلاری برای تهیه کالاهای اساسی و دارو بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق دوباره به مجلس اومد، اما باز هم نمایندگان در مورد نحوه هزینه کرد اون با هم به توافق نرسیدند. و دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند تا بیشتر و دقیق تر بررسی بشه. همطور موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان هم که امروز دوباره در کمیسیون تلفیق بررسی شده بود عملا نتیجه بخش نبود و نمایندگان نهایتا بازگشت به لایحه بودجه دولت رو تصویب کردن که قبلا اشاره شده بود و افزایش 20% حقوق و مزایا، اما ظاهرا به گفته نمایندگان سازوکار دقیقی برای تعیین افزایش حقوق و دستمزد در واقع صورت نگرفته از طرف دولت. و بررسی موضوع سن و سنوات بازنشستگی هم نتیجه خاصی به همراه نداشت و در واقع اون رو از لایحه نمایندگان حذف کردن. ما شنبه هم صبح در واقع جلسه کمیسیون تلفیق رو داریم برای بررسی ایرادات و بعد از او هم دوباره جلسه علنی خواهد بود برای رفع ایرادات و تصویب نهایی لایحه بودجه. من در خدمت هستم.
سپاسگزارم از توضیحات شما، شب بسیار خوبی داشته باشید.
تمام همینطور، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. سفیر سوریه در تهران امروز در تماسی تلفنی با آقای ظریف دعوت بشار اسد رئیس جمهور سوریه از وزیر امور خارجه ایران برای سفر به دمشق را مطرح کرد. امروز همچنین محمد جواد ظریف با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه تلفنی گفتگو کرد. در این تماس راه‌های تقویت روابط استراتژیک میان دو کشور و نیز نتایج سفر بسیار مهم بشار اسد به تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اسد رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه با سفر به جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری کشورمان دیدار کرد. این دیدار در رسانه‌های جهان و منطقه از جمله لبنان بازتاب گسترده‌ای داشت.
توقيت الزيارة هدف للقول بأن التعاون بين
باستاب دیدارهای صمیمی با پیام‌های پرمعنا برای دوستان و پندآموز برای تنگ نظران جهانی و منطقه‌ای.
زيارة الأسد إلى طهران إعلان انتصار.
دیداری که اشک را در چشمان سید مقاومت جمع کرد. سید حسن نصرالله در دیدار برخی از زنان فعال در حزب الله به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از سفر محرمانه و سری رئیس جمهور سوریه به ایران استقبال کرد. تأکید رسانه‌های مختلف لبنان بر جایگاه منطقه‌ای و الگوبرداری ملت‌ها و دولت‌های همسایه از نگاه راهبردی انقلاب اسلامی. دیدارهای رئیس جمهور سوریه در کنار نمایش پیروزی دو متحد راهبردی، تدارکی برای هوشیاری بیشتر در مقابل توطئه‌های جدید آمریکاست. تازه شدن این دیدار نشان از ریشه های عمیق درخت 40 ساله انقلاب اسلامی و ثمره خون شهداست. شهدایی که اثبات کردند مقاومت جواب میدهد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، روضت الشهدا، بیروت.
وزیر خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود ضمن ابراز تأسف از درگیری‌های به وجود آمده میان دو کشور هند و پاکستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات دو کشور اعلام کرد. آقای ظریف همچنین اسلام‌آباد و دهلی نو را به خویشتنداری و انجام هرچه سریع‌تر گفتگو دعوت کرد. ظریف قرار است با همتای هندی خود نیز تلفنی گفتگو کند. از سوی دیگر، نخست وزیر پاکستان با اعلام آمادگی برای آغاز مذاکرات با هند گفت: هدف اصلی ما از واکنش امروز اعلام این مسئله بود که پاکستان توانایی کامل برای مقابله با هر گونه تهاجمی را دارد. عمران خان افزود: زمان آن رسیده است تا هند این موضوع را با تفکر و هوشیاری مورد بررسی قرار دهد، چرا که در صورت شروع جنگ اتمام آن در دست هیچ یک از طرفین درگیری نیست و کنترل جنگ از دست همه خارج خواهد شد. آخرین گزارش ها از درگیری هوایی امروز هند و پاکستان در منطقه کشمیر، از بسته شدن تمام فرودگاه های پاکستان و شماری از فرودگاه های مرزی هند حکایت دارد. پاکستان صبح امروز و به تلافی حمله روز گذشته هند، دو فروند جنگنده ارتش این کشور را در خط کنترل کشمیر سرنگون کرد. اگرچه گزارش ها درباره جزئیات این حادثه کم سابقه ضد و نقیض است، اما تصاویر ویدیویی از سوختن لاشه یک جنگنده در کشمیر و همچنین اسارت خلبان آن از سوی پاکستان حکایت دارد. پاکستان تعداد خلبان های دستگیر شده را 3 نفر اعلام کرده است. دهلی نو سقوط یک فروند جنگنده خود را تایید، اما علت آن را نقص فنی اعلام کرده است. هند همچنین از ساقط کردن یک جنگنده پاکستانی خبر داد که اسلام آباد این موضوع را رد کرد. اما در پی تشدید تنش‌ها، گزارش‌های خبری از آماده باش ارتش‌های دو کشور و همچنین گسیل هزاران نیرو و همچنین تجهیزات جنگی به مناطق مرزی از جمله در کشمیر حکایت دارد. همچنین در بحبوحه تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان در خصوص منطقه کشمیر و بسته شدن حریم هوایی پاکستان به روی همه پروازهای تجاری، بسیاری از پروازها لغو و یا مجبور شدند مسیر خود را تغییر دهند. تنش‌ها از روز گذشته و پس از آنکه 10 فروند جنگنده میراژ هندی با از کار انداختن رادارهای پاکستان و عبور از خط کنترل کشمیر، یک پایگاه را در کشمیر تحت کنترل پاکستان بمباران کردند، اوج گرفته. هند میگوید این پایگاه متعلق به یک گروه تروریستی است که انفجار اخیر در کشمیر تحت کنترل هند را با بیش از 40 کشته رقم زد.
نشست 2 ساعته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در هانوی پایتخت ویتنام پایان یافت و آنها محل برگزاری نشست را به سمت محل اقامتشان ترک کردند. آنها بعد از یک دیدار مختصر با خبرنگاران، نشست 2 روزه ویتنام را با یک دیدار خصوصی تنها با حضور 2 مترجم آغاز کردند. بعد از این دیدار سران دو کشور در مراسم رسمی شام حاضر شدند. گفته می شود که فرستاده های ارشد هسته‌ای 2 طرف یک بیانیه مشترک تهیه کردند، در حالی که برخی از مسائل حساس همچنان نیازمند چانه‌زنی سران دو کشور است. سران دو کشور پیش از این در خرداد سال جاری در سنگاپور با یکدیگر دیدار کردند که نتیجه این شکست توافقی مبهم در زمینه آری‌سازی هسته‌ای شبه جزیره کره بود.
رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در فضای مجازی اظهارات مایکل کوهن وکیل سابق خود را که وی را رئیس جمهوری نژاد پرست و متقلب خوانده بود محکوم کرد. دونالد ترامپ نوشت او دروغ میگوید تا از این طریق مدت حبس خود را کاهش دهد. کوهن ساعتی پیش تصویری از چکی را که به گفته وی ترامپ برای پرداخت باج به استورمی دانیلز بازیگر فیلم‌های مستهجن امضا کرده در اختیار کنگره قرار داد. این چک زمانی صادر شد که ترامپ رئیس جمهور شده بود. دردسر دیگر برای رئیس جمهور آمریکا رأی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به لایحه لغو اعلام وضعیت اضطراری است که دیروز صادر شد. اعضای